بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. این روایات را که خوندیم مقداری باقی مونده که این مقدار باقی مونده را دیگه فهرستوار میخونم که وارد انشاءالله مطالب بعدی بشیم. مثلا ملاحظه کنید باب 18 باب استحباب ختم القرآن به مکه والاکثار من تلاوته فی شهر رمضان. و روایات رو دیگه خودتون نگاه کنید. خوف این رو دارم که بعضی از آقایون احساسه. باب 19 باب استحباب القراءت فی المصحف. ما یه قرآن داریم، یک مصحف داریم. قرآن اهم از این که در مصحف باشد، یعنی در این بین الدفتین باشه یا نباشه، قرآنه. حتی یک آیه از قرآن هم قرآنه، اما مصحف یعنی این قرآن موجود بین الدفتین. اون وقتی که بین الدفتین باشه تعبیر میکنن ازش مصحف. من قرأ القرآن فی المصحف از رو بخواند متع الله ببصره متع ببصره و خفف على والديه و این کانا کافرین. عجیبه، ظاهرا سندش معتبره، همچین مرفوعی یعقوب بن یزید الى ابی عبدالله علیه السلام من قرأ القرآن فی المصحف متع ببصره. اثر وضعی داره که نور چشم را و بینایی چشم را زیاد میکنه. و خفف علی والدیه و این کانا کافرین. اینقدر مؤثر قرائت قرآن. باب بعدی باب استحباب اتخاذ المصحف فی البيت و ان يعلق فيه و کراهة ترک القراءة فيه. اینکه انسان در خانهش قرآن داشته باشه، مصحف داشته باشه. باب و استحباب ترتیل القرآن، باب و استحباب قرائت بالحزن، باب و جواز قرائت سرن و جهرن و اختیار و سر. بعد باب و تحریم الغناء فی القرآن و استحباب و تحسین الصوت، که ان علی ابن الحسین علیه السلام کان یقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته لكل شيء حليه وحليه القرآن الصوت الحسن. باب دیگه انه یستحب للقاری والمستمع استشعار الرقه والخوف. باب ما يجب فيه استماع القرآن والإنصات له. باب استحباب ختم القرآن في كل شهر مرة أو في كل 7 أو في 5 أو في 3 أو في ليلة. این همه تأكيد در مكتب أهل بيت بر قراءة قرآن و ختم قرآن. باب استحباب اهداء ثواب القراءته الى النبی و الائمه علیهم السلام. باب استحباب البکائی او التباکی عند سماع القرآن. باب وجوب تعلم اعراب القرآن و جواز القراءت باللحن مع عدم الامکان. این به درد خیلی ها میخوره که به هر حال زحمت میکشن میخوان صحیح بخونن نمیتونن. این نتوانستن این که صحیح بخونن نباید دایی بشه برای این که اصلا قرآن نخونن، نخیر قرآن رو بخونن، ولی این که صحیح نمیتوانن بخونن. و بعد ابوابی است نسبت به سوره های قرآن. همینطور سوره اخلاص عرض کنم به خدمتتون که سوره معوذته، این سوره توحید، عرض کنم سوره کهف آخر سوره، سوره انعام و ها کذا، نسبت به سور تأکیداتی که شده به خصوص سوره ها، سورتن همینطور تا آخر نگاه بکنید که خب سر و کار داشتن با کتاب وسائل برای ما طلبه ها ضرورت داره. این که این روایات را ما برای چی خوندیم چند فائده داشت، غیر از فائده این که حالا ما قرآن را بیشتر بشناسیم و تجلیل کنیم از قرآن و تعظیم کنیم و ارتباطمون با قرآن قوی تر بشه که اینا موضوعیت داره، اما اون چه که مربوط به بحث ماست، اولا از این روایات و غیر این روایات که در این ابواب هست، روایات دیگری هست در ابواب دیگری که باز بنده به بعضی از اونها متعرض خواهم شد در اثناء بحث، از این روایات استفاده میشه اینکه این قرآن موجود که الان در اختیار ما هست، این همون قرآنی است که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده، نه اینکه اهل بیت علیهم السلام قرآن دیگری دارن تو خونه هاشون که وقتی میخوان قرآن بخونن اون قرآن رو بخونن غیر از این قرآن، نه اینطور نیست. مطلب دوم اینه که آیات و سوره هایی که در این قرآن هست، هر آیه و هر سوره ای که وجود داره همون آیه و سوره ای است که بر پیغمبر اکرم نازل شده. یعنی وقتی امام صادق علیه السلام از رسول الله نقل می کنن که قرائت سوره مثلا یاسین فلان خاصیت را دارد، که پیغمبر اکرم فرمودن که قرائت سوره یاسین، سوره ملک، سوره رعد، سوره انعام فلان اثر را دارد، که خود پیغمبر اکرم فرمودن، حالا امام صادق دارن از پیغمبر اکرم برای ما نقل میکنن این مطلب را، این معلوم میشه این سوره انعامی که الان در این قرآن هست همون سوره انعامی است که پیغمبر اکرم اراده کردن و فرمودن فلان اثر را دارد، نه این است که این غیر از اونه، نه این است که دخل و تصرفی شده باشه. نکته سوم اینه که اگر قرآن دیگری اهل بیت علیهم السلام داشته باشند غیر از این قرآن، لااقل این همه تأکید بر قرائت این قرآن، تلاوت این قرآن، تعلیم و تعلم این قرآن، حفظ این قرآن، این همه تأکید نمیشد اگر یه قرآن دیگری هم بود؟ تمام تأکیدات بر این قرآنه که الان در بین مسلمین موجود است، و این کاشف از اینه که قرآن دیگری اهل بیت علیهم السلام که قرآن رسمیشون باشه که اگر خواستن تلاوت کنن اون قرآن رو تلاوت کنن، اگر خواستن احکامی را مثلا استنباط کنن یا نقل بکنن یا استناد کنن و امثال ذلک، به اون قرآن باشه، نه چنین چیزی نیست. مطلب دیگر این که این روایاتی را که ما خوندیم هرگز در این روایات شما جز احترام این قرآن، تعظیم این قرآن و نهی از توهین این قرآن و حتی که این قرآن چیزی دیگه میبینید؟ خب ما مقدار زیادی روایت خوندیم، مقداری هم نخوندیم در این ابواب. شما چیزی جز احترام و تعظیم و تکریم و نهی و تحریم حتی این قرآن و غیر ذلک از این احکامی که خوندیم چیزی دیگری نمیبینید؟
شما در این روایات هرگز تصریحی پیدا نمی کنید، نه تصریحی بلکه تلویح و اشارهی پیدا نمی کنید که امام علیه السلام فرموده باشند، هر یک از ائمه فرموده باشند که در این قرآن غلط وجود داره، خطا وجود داره. شما نمیتونید پیدا بکنید. و حال اینکه در کلمات دیگران هست، در کلمات دیگران از بزرگان دیگران نسبت به قرآن از این قبیل مطالب که بله این قرآن غلط داره، این قرآن خطا توش هست، اینا رو بعدن بنده بیان خواهم کرد. اما از اهل بیت علیهم السلام چنین چیزی رو نمیبینید، نمییابید. اجمالاً اهل بیت نهایت سعی و کوشششون را در ترویج این قرآن، تعلیم این قرآن، حفظ این قرآن، نگهداری این قرآن مبذول داشتن، تمام کوششون را، و شیعیان را به این معنا امر کردن. درسته؟ حال این که خواهیم خوند که دیگران که ائمه اونا هستن نسبت به این قرآن چه چیزهایی گفتن و در کتابهاشون موجود هست و فواید دیگری هم بر خوندن این روایات مترتب بود که من اکتفا میکنم به این مقدار. حالا کم کم وارد بحث میشه. این قرآن مجیدی که الان هست از چند جهت مورد بحث باید قرار بگیره. یک جهت بحث مربوط میشه به عموم مسلمین. هر فرد مسلمانی که معتقد هست به این قرآن و اینکه این قرآن کلام خداوند متعال است و معجزه رسول الله هست که از جهتی ارتباط پیدا میکنه به توحید، از جهتی ارتباط پیدا میکنه به نبوت، هر فرد مسلمانی شناختی از این قرآن مجید باید داشته باشه به قدر امکانش، به قدر وسعش، که از نظر تاریخی، از نظر خصوصیاتی که در این قرآن هست، مثلا فرض کنید که سور این قرآن، اجزای این قرآن، اقسام این قرآن، یک اطلاعاتی هر مسلمانی باید داشته باشه نسبت به خود قرآن مجید. این یک جنبه بحث. و این که این قرآن از نظر تاریخی چه سرگذشتی داشته و این که در چه تاریخی این قرآن به این صورتی که الان هست در آمده و به چه ترتیب در آمده و به توسط چه کسانی این کار انجام شده، خب این یک جنبه بحث راجع به قرآنه که بحث ما البته مربوط میشه به همین جنبه. جنبه دومی که در قرآن مجید هست علومی است که مربوط میشه به خود قرآن مجید که تعبیر میشه از اونها به علوم القرآن. که این جنبه را یک مقداری توضیح خواهم داد. جنبه سوم علوم دیگری هستند که ما در اسلام علوم اسلامی داریم که یکی از منابع اساسی اون علوم، بلکه اولین منبع اساسی اون علوم قرآن مجیده. لذا ملاحظه میکنید اونهایی که اهل تخصص هستند در مثلا فرض بکنید که به آیات الاحکام قرآن مجید مراجعه میکنن، اونا سر و کار دارن به با آیات الاحکام. اونهایی که سر و کار دارن و تخصص دارن با مسائل اعتقادی سر و کار دارن، به جنبه های مسائل اعتقادی قرآن مجید اهمیت میدن و اون مسائل اعتقادی را از قرآن استخراج میکنن و اولین منبع برای اون مسائل قرآن هست. شما میبینید که علمای اخلاق و معارف دینی مرتب به آیات قرآن مجید استدلال میکنن. خب اینا تخصص هایی است که باز این تخصص ها هر کدوم اهل این تخصص ها به قرآن برمیگردن. اما آیا طب هم مثلا باز ریشه ای در قرآن داره؟ شاید بعضی از مسائل طبی را بخوان از قرآن مثلا اطباء استخراج بکنن، یا اقتصاد مثلا، یا مسائل دیگه. خب اینا همه اموری است که باز بازگشتش به قرآنه. پس ببینید این قرآن چقدر عظمت داره. اما اون علومی که مربوط به خود قرآن هست که تعبیر میشه از اونا به علوم القرآن، که یک کسانی هم در این علوم القرآن آمدن تخصص پیدا بکنن، علوم قرآن باز ریشه داره در خود قرآن. مثلا وقتی در قرآن مجید تحدی می شود، تحدی که می دونید چیه دیگه، که خطاب میشه که اگر می توانید مثل این قرآن مجید بیاورید بیاورید، نه مثل قرآن بلکه مثل آیاتی از این قرآن ادعا می کنید که می تونید بیارید بیارید. اینو میگن تحدی. وقتی تحدی در خود قرآن مجید تحدی وجود داره، این منشأ شده که بحث بکنن که این تحدی وجهش چیه، چرا نمی شود مثل این قرآن آورد، چرا تا حالا نتوانستند بلغا، فصحا، علما، حکما، نمی دونم خطبا در طول تاریخ نتوانستن مثل این قرآن بیارن، سرش چیه؟ یک جنبه بحثی است در قرآن مجید. مثلا در قرآن مجید تعبیر شده به نسخ، ما ننسخ من آیت او ننسی ها نسخ به خیر منها. خب این نسخ وقت شده یک بحث، بحث ناسخ و منسوخ در قرآن مجید آمدن تتبع کردن که ببینیم این نسخی که قرآن مجید اشاره کرده آیا اساسا نسخ هست یا نیست، اگر هست آیه ناسخ کدومه، آیه منسوخ کدومه، و چه ارتباطی بین این دوتا آیه هست که این آیه ناسخ اون آیه است. باز از خود قرآن ریشه پیدا میکنه که میشه یکی از مباحث قرآنی، علوم القرآن. یا مثلا در قرآن مجید اسمی آمده از محکم، از متشابه. خب این منشأ شده برای اینکه بحث بکنیم ببینیم که محکم اساسا یعنی چه، چه معنی اراده کرده قرآن از محکم، چه معنی اراده کرده از متشابه. محکمات قرآن کدومن، متشابهات قرآن کجان. این شده از مباحث. مثلا در قرآن مجید در استعمالاتش عمومات هست، میخواییم ببینیم آیا این عمومات در داخل خود قرآن مجید تخصیص خوردن، عام و خاص قرآن مجید کجاست؟ خب در قرآن مجید مطلقاتی وجود داره، آیا در داخل خود قرآن این اطلاق، این مطلق مقیدش هم آمده یا نیامده؟ در قرآن مجید مجملات فراوانه، میخواییم ببینیم آیا مبینش هم آمده یا نیامده در خود قرآن. میبینید که یک سلسله مباحث قرآنی اینچنین پیدا میشه. خب در قرآن مجید تعبیر شده به تأویل، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این در خود قرآن مجید آمده، و ما یعلم تأویله، آیا همینطور دیگه؟ الا الله و الراسخون فی العلم. خب ما یعلم تأویله، خب تأویل یعنی چی؟ خب تأویل را که معنا بکنیم قهرن تفسیر هم معنا میشه. فرق بین تأویل و تفسیر چی شد؟ آیا فرقی بین تأویل و تفسیر هست یا نیست؟ اون وقت قهرن در روایاتی هم که خوندیم استفاده کردیم از این روایات و روایات دیگری هم هست که در کتب اصول و غیر اصول هم بزرگان ما متعرضن که قرآن بطن دارد، وللبطن بطنون. خب بطن قرآن چی؟ تأویل قرآن چی؟ تفسیر قرآن چی؟ اینا چه چیزایی با هم تفاوت دارن؟ عمر در مقابل اینها ما در روایات داریم که تفسیر به رأی حرامه. قرآن رو اگه کسی تفسیر به رأی بکنه حرام است این کار، و چنین آدمی نباید پیروی ازش بشه و تفسیراتش حجت باشه و معتبر باشه. خب تفسیر به رأی یعنی چه؟ و هکذا مطالبی از این قبیل پیدا میشه در خود قرآن مجید. دست بنابراین میبینیم که مباحث مربوط به قرآن مباحث بسیار زیادی است و چقدر دامنه وسیعی. از یه طرف راجع به خود قرآن بحث باید میکنیم، از اون جهت که این قرآن چگونه نازل شده، چگونه جمع شده، کی جمعش کرده، آیا در زمان پیغمبر اکرم جمع آوری شده؟ خب قرآن به مرور نازل شده، کی جمعش کرد؟ این جمع در زمان خود پیغمبر اکرم بوده؟ به امر خودشون بوده؟ نظارت داشتن برای این کار؟ یا بعد از خودشون انجام شده؟ و علا کل تقدیرین، آیا جمعی که شده همین جمعه؟ این جمع مورد تأیید پیغمبر اکرمه؟ خب حالا وقتی این جمع انجام شد، آیا چیزی بر قرآن مجید هم اون چه که از خداوند متعال نازل شده به عنوان قرآن چیزی هم اضافه شده؟ یعنی از غیر قرآن، از غیر وحی الهی به عنوان قرآن بر پیغمبر اکرم چیزی در این قرآن موجود هست؟ و بالعکس آیا اون چه که در عرض کنم که بر پیغمبر اکرم نازل شده به عنوان قرآن تمام اون در این قرآن موجوده یا چیزی از قلم افتاده؟ همه اینا باید بحث بشه. و ما عجالتا بحثمون در این جهته، در اینکه ناسخ و منسوخ، اعجاز قرآن، قرائات، آیا قرائات متواترن یا متواتر نیستن، قرائات سبعه، این قراء کیا بودن، آیا اعتبار داره قرائت اینها یا اعتبار نداره، اگر اعتبار داره وجه اعتبار چیه، و ها کذا سایر امور که متعلق است به علوم القرآن. خب اونها یک زمان دیگری لازم دارد و مجال دیگری و حال دیگری. و اهلش باید این مطالب را متصدی بشن. البته در تفاسیری که در اختیار ما هست که نوشته شده، اعم از تفاسیر شیعی و غیر شیعی، معمولا در مقدمات تفاسیر تا حدی بعضی ها به طور مفصل، بعضی ها به طور مختصر این امور را متعرض شدن. بنده فقط چند نکته را اشاره می کنم تا بعد وارد بحثمون بشیم. نکته اول اینه که خوب دقت کنید، کلام هر کسی را که نیاز به تفسیر داشته باشه اون کلام، باید خود متکلم تفسیر بکنه. به طور کلی در فهم کلام هر کسی باید به خود صاحب کلام مراجعه کنی. این کلی قضیه است. این که من حرفی رو بزنم شما تفسیر کنید حرف مرا اونجوری که خودتون میفهمید، بعد بگید که میلانی اینطور گفت، شما مثلا مطلبی رو فرمودید، بنده بگم که آها اینطور فرمودن مقصودشون این بود، خب شما بعد برمیگردید میگید نه اینطور من نگفتم، حرف من این نبود، معنی کلام من این نبود. به طور کلی احدی حق تفسیر کلام احدی را ندارد مگر این که این متکلم معین بکنه، بگه آیون اگر خواستید کلام مرا بفهمید، شرح کلام مرا خواستید، این آقا زید بن ارقم اون چرا که بگوید کلام من است. لذا سخنگو معین میکنن. خب میدونید دیگه شخصیت ها که روی حرفاشون حساب میشه، سخنگوی رسمی معین میکنن که دیگری حق دخالت در حرفای این آقا نداشته باشه. غیر از اینه بعضی از بزرگان هم اصلا سخنگو ندارن، میگه فقط به خود من مراجعه. درست شد؟ این کلیه قضیه است دیگه. خب شما رو به خدا اگر افراد عادی، یعنی افراد بشر، حالا در هر مرتبه‌ای که هستن، از شخصیت‌های دنیا در هر بعدی از ابعاد، این چنین باشد که کلام او حریمی داشته باشه، حرمتی داشته باشه، هر کسی حق دخالت نداشته باشه، اون وقت در کلام خداوند متعال حق دخالت داریم؟ کیه که به خودش اجازه میده که دخالت کنه در کلام خداوند متعال و تفسیر کنه کلام خداوند متعال را؟ بنده برهانن عرض میکنم و به اثبات میرسونم که تا وقتی دو شرط، دو صفت در این مفسر وجود نداشته باشد، حق تفسیر ندارد. اون دو شرط چیه؟ شرط اول عصمته، شرط دوم احاطه به ملاکاته، به حقایق اموره. و کسی که واجد این دو شرط باشه، اذن داره از جانب خداوند متعال تفسیر کنه کلام خدا رو. تفسیر یعنی برداشتن پوشش. حالا فرض کنید الان یک ظرفی در اینجا باشه، یک پرده ای روی این ظرف افتاده، شما این پرده را بردارید. از باب تقریب مطلب عرض میکنم، این لغتا میگن تفسیر. کلام خداوند متعال اونگاه که نیاز به تفسیر داره، هر کسی میتواند تفسیر کنه. پوشش را برداره، کشف کنه از حقایق قرآن، معانی قرآن را بیان بکنه و بگه مراد خداوند متعال اینه. کی حق داره این کارو بکنه؟ خود این مفسرینی که تفسیر میکنن، خود همین مفسرین، همین آقایون مفسرین، اگر به همین مفسر شما یه مطلبی را نسبت بدید، تفسیر کنید کلامی از کلمات خودش را، به شما برمیگرده اعتراض میکنه، کی به شما گفته کلام من اینجوری تفسیر کنید؟ کی مفهوم کلام من اینه؟ و چطور به خودش اجازه میده کلام خداوند متعالی تفسیر کنه؟ و کلام خداوند متعال منقسم میشه به اقسامی. قسمی از کلام خداوند متعال که قرآن مجید باشه احتیاج به تفسیر نداره، به لسان عربی مبینن آمده میفهمن، اما قسم کثیری از قرآن مجید احتیاج به تفسیر داره. و شما نگاه کنید مقدمه تبیان شیخ طوسی رو نگاه بکنید، مرحوم شیخ از این حیث قرآن رو تقسیم کردن در مقدمه تبیانشون. خب حالا وقت این شد تفسیر، بعد تأویل چیه؟ تأویل از آول گرفته شده، آول یعنی برگشت. خب این لفظ در قرآن مجید آمده، برگشتش به یک معنای خلاف ظاهر، خلاف ظاهر قرآن مجید را غیر معصوم میتونه معین بکنه؟ اومد باز یک طوری بالاتر از این هست و اون طور بطن القرآنه. این یک مطلب که لازم است عرض بکنم، که عرض کردم به طور اجمال، پس هر کسی هر چی را که گفت زود قبول کردن و به هر کسی لقبی را دادن زود این لقب در جامعه ما جا بیفته، نه اینطور نباید باشه، حساب داره. این یک نکته. نکته دوم ترجمه قرآن مجید هست. برگردوندن هر کلامی از یک لغتی به لغت دیگر خود اون یک نحوه تفسیره، خود اون یک نحوه تفسیره. یعنی منی که آیه قرآن را از عربی نقل میکنم برمیگردونم به فارسی، خب اول باید معنیشو بفهمم، بله، تا این معنی را در یک قالبی از الفاظ فارسی بریزم تا بشه ترجمه دیگه. وقت آیا هر کسی حق داره ترجمه کنه کلام هر کسی را؟ باز برمیگردیم، الان بنده اینجا عربی حرف زدم، شما برگردید این کلام بنده رو ترجمه کنید به فارسی، اون یکی ترجمه کنه به زبان دیگری از زبانها، بگوید که بله آها اینطور مراد فلانی چنین بود. اینطوره؟ هر کسی حق داره ترجمه کنه کلام هر کسی رو؟ آزادن در ترجمه کردن نسبت به کلام هر کسی؟ چطور شده وقتی به قرآن مجید میشه همه میشن مترجم، نوبت به قرآن که میرسه همه میشن مترجم؟ نوع کسانی که الان قرآن رو ترجمه میکنن اصلا عربی بلد نیستن حرف بزنن، ادبیات عرب رو اون چنانی که هست وارد نیستن، و قرآنی که یک سلسله تشبیهات و کنایات و اشارات و الاخر اینا رو بخوایم برگردونیم از قالب عربی در یک قالب فارسی بریزیم، و این اختصاص به قرآن هم نداره، نهج البلاغه هم همینطور، روایات اهل بیت را خب بعضی وقتا آدم مینشینه پای یک منبری، خب اون آقا مرد فاضلی است، مرد عالمی است، بالای منبر یا در سخنرانیش حالا یک روایتی رو میخواد ترجمه بکنه. خب امیرالمومنین فرمودن که من چنان تابع پیغمبر اکرم بودم که کنتو اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. وقت ترجمه، بله، امیرالمومنین مثل گوساله به دنبال مادرش. اینه ترجمه، اینجوری به ترجمه بکنیم. اینه حساب داره. استاد ما نقل میکرد، حالا این قصه را بگم، یه خورده به رفع خستگی بد نیست. استاد ما نقل میکرد رحمت الله علیه، میگفت که شیخ انصاری پای هیچ منبری نمی نشستن، مرحوم شیخ پای هیچ منبری نمی نشستن. پرسیده بودن از شیخ چرا، ایشون گفته بودن به این که می ترسم مطلبی گفته بشه بالای منبر، اگر من سکوت کنم امضاست، بخوام فی المجلس چیزی بگم خب این توهینه، بخوام از مجلس باشم برم بیرون خب اون که توهینش بیشتره، پس حاضر نمیشم بهتره. خب دقت بکنید، گفتن واعظی از ایران آمد، از وعاظ معروف، و گفت من شیخ را راضیش میکنم بیاد پای من بره. من رفت خدمت شیخ، من امشب بناس کنه آنجا منبر برم، خواهش میکنم شما تشریف بیارید. شیخ فرمود من معذورم نمیتونم بیارم. چرا؟ به این دلیل، خب من از حالا به شما میگم که چه خواهم گفت، از حالا با شما قرار میگذارم که چه خواهم گفت، الان برای شما میگم. اگر اون چرا که دارم میگم الان قبول دارید، همین رو میخوام به عینه برای من بر بگم. چطوره؟ حالا بخواد شیخ رو راضی کنه دیگه. خب چی میخوای بگی؟ او فکر کرده بود که خب من میرم بالای منبر حدیث کسا رو میخونم ترجمه میکنم به فارسی، این که دیگه مشکلی نداره، حدیث کسا ترجمه بشه به فارسی. خب شیخ گفته بود به این که من حدیث کسا رو میخونم، چیز دیگه هم نمیخونم، حرف دیگری هم نمیزنم، فقط حدیث کسا رو میخونم ترجمه میکنم به فارسی میام پایین. شیخ فرمودن که اگر اینجور باشی میام. ببینم. خب رفت. عارف بالای منبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عن فاطمه سلام الله علیها که چه روایت اولش؟ دخل علی رسول الله تا اینکه فقال ایتینی بالکساء الیمانی. خب اینو خون، برای قشنگم خون، صحیح هم خون، حالا میخواد ترجمه کنه. حضرت وارد شدن و حالشون چنین بود و اینها، گفتن فاطمه جان کساء یمانی رو. شیخ بلند شد، شیخنا من که چی؟ من جان توی روایت جان وجود نداره. یا فاطمه ایتینی بالکساء یمانی، جانش کجاست؟ شیخ بلند شد رفت. خب اگر بنا باشه اینطور حساب داشته باشه کار، این را یکی از اساتید برای، خب میدونید این اساتید همینطور یدن به ید یه مطالبی را دارن بزرگان که اینا در کتاب ها نیست، خب ایشون هم از استادش شنیده و ها تدادا. خب حساب داره یا نداره یا همینجوری؟ خب آقا چه کارن؟ آقا مترجم قرآنن، آقا ترجمه قرآنشون چاپ شده، چند مرتبه چاپ شده؟ به 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 20 مرتبه چاپ شده، هر مرتبه هم که چاپ شده 10,000 نسخه. به 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 آقا این ترجمه ها میره تو این خونه ها، تبلیغ هم میشه روی این ترجمه ها، و اگر مربوط باشه به یک ارگانی، مربوط باشه به یک مؤسسه ای، و اگر چنین چی دیگه. و من ناچارم انشاءالله فردا یک مقداری از موارد ترجمه هایی که عجالتاً الان رایجه توی این مملکت از باب نمونه براتون بگم، تا یک مقداری حواسمون جمع باشه. اولا خودمون تسرع نکنیم در ترجمه کردن، ثانیاً هر ترجمه ای که به دستمون افتاد معتبر ندانیم، ثالثاً بلکه این عرایض به گوش اون آیون برسه شاید اثری بکنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.